أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در آیه شریفه که دارد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کیفیت استطاعت در خود روایات به انواع مختلف تفسیر شده و اتفاقا این نوع از تفسیر مطابق با خود اطلاق حج، مطابق با خود حالا اطلاق وجوب، خب اون اطلاق وجوب جمع معلوله برای مسبب از کیفیت استنباط عرفه، مطابق با خود استنباط عرفه، یعنی خود استنباط عرفی در این مسئله است. زیرا اون چه که عرف از استطاعت می داند، اون استطاعت عبارت است از توان و از قدرت بر قیام، این اون مقداری است که عرف می داند. همونطوری که عرف از قیام به صوم چه چیزی را استنباط می کنه، عرف از قیام به صلات چه چیزی را استنباط میکنه، آیا عرف از قیام به صوم حتما صوم خاص را استنباط میکند، یعنی حتما فرض کنید کسی که میتواند سحری چلو کباب بخوره، یا مثلا فرض کنید که خورشت فسنجون بخوره، این باید روزه بگیره، یا این که نه کسی که نون و پنیرم میخوره اونم باید روزه بگیره. عرف از این استطاعت بر صوم و کیفیت چطور چه استنباطی را میکنه؟ در زمان رسول خدا کسانی بودن روزه میگرفتن با دو تا خرما در سحری و دو سه تا خرما در افطار، نداشتن بیش از این نداشتن و حکم صوم هم برای اونها هم بود، همین حکم صوم برای اینها بود و حکم وجوب بود و اینطور نبود که حکم صوم از اونها ساقط بشه به خاطر اینکه حالا اینها مثل متمولین و اثریا و اینها سحری کذایی نداشتند و افطار کذایی نداشتند. سحری و افطارهایی که الان میدن و متداوله چیه بین مردم؟ اول موقع افطار فرض بکنید که یه سفره میدازن توش غذا چیزهای متنوع اینهاست، بعد که خوب حسابی این افطار شد یه ساعت بعدش تازه شام میارن و شام مفصل دیگه این سحری. این نحوه روزه گرفتن هاییست که بین مردم این متداوله. حالا اگر فرض بکنی که یکی مثل حالا اون چرا که نقل میشه، حالا فرض کن با نون و پنیر افطار کرد، یا فرض بکنید که سحریش با فرض بکنین که یک چیز خیلی ساده بود، این رو مردم این دا سحری به روزه به حساب نمیارن، یعنی یه جوری نگاه میکنن بعضی ها، مثلا یه جوری که این الان داره به این داره روزه میگیره، مثلا نگاه کن این داره با یه همچین وضعی داره روزه میگیره، با یه همچنین کیفیتی داره روزه میگیره، در حالتی که خب این برای متشرعه اینطور نیست، متشرعه همچین چیزی ندارن، داشته باشن هم فاقش نمیخوره. حالا مگه حتما انسان باید غذای پختنی بخوره؟ در خیلی از اوقات همین غذای حاضری برای انسان مفیدتره و بهتر انسان رو نگه میداره، بهتر آدم رو نگه میداره. خود من در ماه رمضان هرچی غذا افطاری و سحریم سبکتر باشه حالم بهتره، اصلا ربطی به زهد و تقوا نداره، این مربوط به کیفیت سلامتی بدن دیگه. حالا تازه بخوام غذای سنگین بخورم اصلا نمیتونم روزه بگیرم، اگه سحریم بخواد سنگین باشه پختنی باشه و اینا نمیتونم اصلا روزه بگیرم، یا اگر افطاری خامی افطاری سنگین بخورم اون شبم رفته به طور کلی. و هر سنی یه اقتضای میکنه، بدن یه اقتضای میکنه و انسان باید از اون حدش باید نباید تجاوز کنی. یا اینکه فرض کنی که در استطاعت مربوطه به صلات خب این استطاعت مربوطه به صلات به چه نحوی است؟ عرف چه استنباطی از این استطاعت مربوطه به صلات داره؟ آیا نمازی که فرض بکنید که حتما باید شرایط خاصی داشته باشه، در یک جایی باشه، نمیدونن تخت روان باشه، این ورشو باد بزنن ورشو. نه، در هر شرایطی باید نماز بخونید. در بیابان هستی باید بخونی، در بالای کوه هستی زیر پات سنگه باید بخونی، فرش هم هست باید بخونی. اینطور نیست که بله یه وقتی ضرر است، سرما و زمستان است، بخوای فرض کنی که بری شما اونجا چیز کنی، بخوای بیرون بخوای نماز بخونی، اون فرض کنی که در اونجا ضرری پیش میاد، در اونجا خب میگن که ویلا. در اوقات در همه این واجبات مسئله از همین قبیله، استطاعتی را که به عنوان شرط وجود یا شرط عقلی ذکر کردن برای چیز وقت در اینجا تصریح شده، در اینجا هم مسئله به همین برمیگرده. یعنی توان عرفی، شخص توان داشته باشه بر انجام این به اصطلاح حج. حالا به همین دلیل است، به همین دلیل است که این همه ما افراد از راوی، از امام علیه السلام میان سوال میکنن که منظور از استطاعت در اینجا چیست. اگر مقصود از استطاعت یک امر خیلی مشخص روتینی که همه بخوان اون رو بخوان بفهمن بود، دیگه برای چی میان از امام سوال میکنه استطاعت منظور چیه؟ حضرت میفرماند که زاد و راهله. معلومه دیگه زاد و راهله. اگر مردم از استطاعت همین زاد و راهله عادی این را مردم بفهمن، دیگه دلیل نداره بیاد از حضرت سوال بکنه. یا ابن رسول الله من مقصود من الاستطاعه، حضرت فرموده میفهم از زاد و راهله و تخلیت و سربه و نمیدونم معونه برگشت و فلان. خب مشخصه دیگه، یه امر مشخصه این قضیه. پس از اینجا مشخص می شود که مردم منظور از استطاعت را یه امر دیگری می دانستند. استطاعت یعنی انجام دادن این فعل به ای نحوین کان. این را منظور از استطاعت مردم تلقی می کردند. لذا داریم که اون شخص میاد سراغ حضرت و میگه که به هر نحوی باید رفت. در این روایت هم در اونجا خوندیم حضرت میفهم خب ازن هلکو، اگر مردم اینجوری بخوان انجام بدن از بین میرن به این کیفیتی که نه، اینطور نیست. این است که مثلا راهلهی داشته باشه و بخواد انجام بده. اینی را که شخص میاد از امام سوال میکنه که این به ای نحوین، اگر اینطوری باشه، این روایتش هم اینجاست دیگه که اون امام علیه السلام ظاهرن مربوط امام باقر هست که در روایت امام صادق، بعد البته امام صادق از امام باقر نقل می‌کنه، در عن ابی ربیع شامی، روایت صحیح است، خالد بن جریر است، سئل ابو عبد الله علیه السلام اقول الله عز و جل ولله علی الناس حجه من استطاع الیه سبیل، فقال ما یقول الناس، حضرت میفرماید که خب مردم برداشتشون چیه، برداشت مردم چیه ولله علی الناس حجه البر. ببینید در اینجا به خود استطاعت مردم دارن نگاه میکنن، یعنی کسی که بتونه. خب ای نحوین کان ما یقول الناس، قال قلت له الزاد و راهله، مردم میگن که کسی که زاد و راهله داشته باشه، یعنی بتونه بره. فقال ابو عبدالله علیه السلام قد سئل ابو جعفر عن هذا فقال هلك الناس اذن، یعنی کسی که فقط زاد برای خودش داشته باشه و راهله، ازن لئن کان من کان له زاد و راهله قدر ما یقوت و ایاله و یستغنی بن الناس ینتلق الیهم فیسلبهم یا لقد هلکو. ازن کسی که فقط به این مقدار زاد داشته باشه که به همین مقدار قوت ایال را بده، خب در این صورت خب چیکار بکنه؟ اگر بخواد اونو برای خودش ورداره دیگه نمیرسه، نوبت به اونها نمیرسه. اگر بخواد اونو به اونها بده نوبت به خودش نمیرسه. فقال علیکو ازن فقیل لهو فمس سبیل قال اسعت و فلمال ازاکان یهج و ببعزن و یبقی بعضن لبوت ایاله. بالاخره زن و بچه هم نونخور انسان هستن، انسان هم مکلفه. علیس قد فرض الله از زکات فلم یجعلها الا علی من یملک مئتی درهم. خب در اون موقع مئتی درهم یه مبلغ قابل توجهی بود که میتونست مثلا مخارج رو خودش رو و چیزش رو ادا کنه، سنشون. خب در اینجا ببینید حضرت در اینجا این مسئله رو میفهمه، کسی که زاد داشته باشه چیز عرفی آن ملاک برداشت عرفی این بود که فقط خر خودش از پل بگذره دیگه، حالا قوت ایالم داشت نداشت نداشت. من کان لهو زادن و راهله، زاد داشته باشه بره برنشه بره، زن و بچه گوره باباشون. حضرت میفهمن نگو گوره باباشون، اگر تو برات حج واجبه قوت ایالم برات واجبه، هر دو بر تو واجبه، باید هم به میزانی داشته باشی که خودت میری، هم به مقداری داشته باشی که اون معونه ایال باید در اونجا تأمین بشه. به این مقدار داشته باشی این در این صورت تو باید بری. ببینید این برداشت عرفی در اینجا منظور من نسبت به شخصی که میخواد بده، برداشت عرفی نسبت به کسی که حج انجام میده این است که بتواند خودش را برسوند. اینی که بتواند برسوند یه مقدار مال داشته باشه و حتی و راحله هم داشته باشه. و در یه روایتی دیگر داریم که اون که اون حج را مشیاً انجام بدهد، حضرت میفرماید که خب اگر نتواند انجام بدهد خب این برش این واجب نیست، یعنی حتی در حج به طور مشی هم در اونجا خب باز در اینجا روایت بود. پس منابر این مسئله ای که در اینجا انسان اون را در اینجا میتواند چیز بکنه، اون را به دست بیاورد، در اینجا این است که ملاک اون مبنای عرفی برای رفتن به برای حصول استطاعت همان مبنای عرفی عبارت است از القدرت و الاتیان و قدرت بر اتیان مشخص است که به واسطه زاد حاصل می شود. کسی که زاد نداشته باشه نمی توانه بره و به واسطه راهله حاصل می شود. کسی که راهله نداشته باشه نمی تواند بره، نمی تواند. حالا اگر کسی راهله نداشت و می توانست بره این همون روایت امام رضا علیه السلام هست که حضرت می فرماند که باید بره، یعنی از حضرت سوال میکنه، حضرت میفرماید که این به اصطلاح حج برش واجبه. یعنی اون مسئله استطاعت یک مسئله موضوعی منحصره در راهله دیگه در این صورت نیست، زیرا اون قضیه ربطی به چیز نداره، به استطاعت نداره، اون یکی از احد و طرقه، یکی از طرق وصول اتیان به حج، یکی از طرقش این مرکب است، این وصول به حج با مرکب است، یکی از اون طرقش نه، فرض کنید که مشیه برای کسی که میتواند. لذا حضرت همه در اینجا به استعداد مسئله را به تعبیر آوردن، بتواند کسی بره، یقدرو من یقدرو کذا، این مبنای عرفی. پس بنابراین اونی را که ما در اینجا میبینیم که امام علیه السلام حضرت روش تکیه دارد نسبت به قضیه استطاعت، عبارت است از همان کیفیت و حصولی که در اونجا انجام بشه. این مسئله نسبت به و خود حضرت در اینجا مسئله رو بیان میکنن. خود حضرت یعنی حج به ادنال حجی که کسی میتونه انجام بده. لذا در بعضی موارد میبینیم حضرت میفرمایند که نسبت به حج که حتی بعضی ها تعبیر آوردن به حج استحبابی، حالا اینا رو به اصطلاح عرض میکنم، مثلا در اونجا داریم که حضرت میفرمایند که این راجع به چیز حج میفهمند که چرا حج انجام نمیدی. این بعد اون عرض میکند که من خلاصه خیلی مال ندارم. حضرت میفرماید که اطعم هم الخبز و زیت، و خبز و زیت به عنوان قوت بایستی که در اینجا انجام بشه. خب همین کفایت میکنه اگر بتوانی با خبز و زیت، او در بعضی جاره اطعم هم شعیر و زب، با خبز و زیت میتوانی اون را اونها را به حج ببری، خب اینها را به حج ببر. خب این در این صورت کلام امام علیه السلام هم کلام چیز نیست که، یعنی مثلا اینطور نیست که هزل باشه یا مثلا منظور این مراد جدی نباشه، چون در مقام بیان حکم و در مقام بیان حکم مجامل و این حرفا راه نداره. در اینجا بله دارد که لذا حالا به اون توجیهات به اصطلاح فقها هم میرسیم که اینها آمدن حمله بر استحباب کردند و گمش کردیم. این حالا خود رفقا چیز بکنن دیگه، برن اینو نگاه بکنن، ما بخواهیم اینو بکنیم وقت میگذره. من خوش اینا رو علامت میگذاشتیم که اینجا وقت ما چیز نشه. خب حالا اینو فردا خود چیزش میگم، شما حالا روایاتش رو چیز بکنید، فردا خودتون علامت بزنید که اینجا چیز کنید. من هم یا من فراموش کردم که چیز کنم علامت بزنید. خب این چند روایت داریم، دارم اونطور که به نظر میرسه سه روایت که امام علیه السلام میفرمایند که چرا زن و بچت رو به حج نمیبری. بعد اون میگوید که من معونه برای حج ندارم. حضرت میفهمد که اطعم همال خبز و زید، که خب پوها در اینجا حمله بر استحباب کردن. خب حالا قبل از اینکه ما به این مطلب برسیم، اول در مورد این قضیه راحله، در مورد قضیه راحله صحبت میکنیم، بعد در مورد زاد و بعد این اصطلاح مسئله مربوط به اصطلاح پوها. خب از یه طرف ببینید آیه قرآن دارد که ولی الله علی الناس حج البلد من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که مستطیعه، هر کسی که میتوانه باید بره. در استطاعتم راهله این چیز نشده، عکس نشده، یعنی منظور نشده. دلیل دیگر این است که در آیه دیگر داری که واذن فی الناس بالحج یاتون رجالا و علی کل زامرین یاتینم من کل فج عمیق، یعنی اصطلاح از این راه‌های طولانی بیان به سمت تو. از اون طرف روایاتی داریم بر این که اینو خب در اینجا رجالن داره، از اون طرف داریم که من استطاع داره. بعد این آیات در اینجا در نظر بگیریم. روایاتی که دیگه در اینجا داریم، حضرت روایاتی که می‌فرماید خداوند حج را فرض کرد الا ادنا الناس قوتن، اینم خب روایاتی در اینجا بود از امام رضا علیه السلام و از امام صادق و بر علا اضعف هم مرتن واحده. خب و این وجوب حج برای اضعف الناس و ادنا الناس قوتن، این ادنا الناس به چه شخصی گفته میشه؟ آیا به شخصی که زاد و راحله داره و قوت عیال داره و میتواند بره و بیاد و بره به اندازه افراد این معونه دارد، به اصطلاح قوت و به اصطلاح چیز مال دارد که نگه داره؟ و اگر اینطور باشه خب این که ادنا الناس نیست. اون کسی که میتواند فرض بکنید که بوت ایاد را دارد که بره حج با زاد و راهله و بعدم برگرده و اونها هم داشته باشن، خب این که ادنان ناس نیست، اینجا در اوساط ناسه. چه کسی ادنان ناسه؟ اون ادنان ناس این است که زاد و راهله نداره حتی، این ادنان ناسه که یه مرتبه بیشتر برش واجب نیست. حالا این مقدار چه مقداریست؟ این مقدار اون مقداریست که بتواند او را به حج ببرد. ما لذا نگاه میکنیم میبینیم که این ادنا الناس در روایات ائمه نسبت به راحله، نسبت به راحله این ادنا الناس تفسیر شده. بعضی ها راحله دارند، خب اینها میتوانند برن. خب کسی که راحله داره این از ادنا الناس خارج میشه. این خب این دیگه خب وقتی کسی که راحله داشته باشه، کسی که یه اسب داشته باشه برای رفتن، چه حالا تمام کره زمین طلا داشته باشه چه نداشته باشه، بالاخره اسب دیگه سوارش میشه، اون سوارش میشه، اینم سوارش میشه. آدم سوار دوتا اسب که نمیشه، سوار دوتا الاغ که نمیشه، سوار دوتا شتر که نمیشه، سوار یکی میشه. خب این چه آدم ثروتمند باشه سوار یه شتر میشه، فقیر هم باشه یه شتر میشه. این که دیگه چیز نداره، این ادنا الناس و غیر ادنا الناس نداره. در از این نقطه نظر ادنا الناسی که در اینجا حضرت میفرمایند که واجب است بر ادنا الناس مره، منظور کسی است که راحله ندارد. کسی که راحله ندارد ادنا الناسه، ولی کسی که راحله داره ادنا الناس نیست، خودش داره دیگه، با سوار شتر داره میشه داره میره. توجه کردید که امام علیه السلام که میفهمد یک مرتبه واجبه، اون یک مرتبه واجبه به چی میخوره؟ اگر به راحله میخوره و منظور از ادنا الناس کسی است که اسب داره، مرکب داره و میتوانه کرایه کنه، حالا هم نداشته باشه کرایه میکنه، خب این بین سری و بین غیر سری که فرق نیست، هر دو اینا یه مرکب میخوان سوار میشن، یا کرایه میکنن میرن، یا اینکه خود مرکب سواری خودشونه. اون موقع هم که همه داشتن، حداقل یه الاغ داشتن تو هر خونه، یه الاغ بود دیگه، این که دیگه به اصطلاح چیز نبود که اینا، الان تعویله نیست، ولی خب بالاخره ولی کنیم چرا انقدر زیاده. خب این ادنا الناس در اینجا معنا نداره که خب این ادنا، پس ادنا الناسی که در اینجا هست همون تفسیری است که امام علیه السلام نسبت به مشات میفرماید کسی که میتواند یرکب و بعضن و یمشی بعضن، این میشه جزء ادنا الناس، نه اون کسی که راحله دارد. اون کسی که حتی راحله هم ندارد ولا یقدر ولکن یمکن ان یمشی، اون میشه جزء ادنا الناس که فقط اون به طور مش میتواند. و وقتی که از حضرت سوال میکنن راجع به استطاعت، حضرت میفهمد کسی که قدرت بر معش داره باید بره انجام بده. لذا اینجا میفرمایند که ان حجت الاسلام واجبتون نه مستحبتون، حجت الاسلام به حج واجب گفته میشه. آقای شیخ که شما شیخ الطائفه که اومد اینا رو حمله بر استحباب کردی، حجت الاسلام به حج واجب گفته میشه، نه به حج مستحب. من نمیفهمم واقعا، این دردیست که من هنوز این درد رو برام این حل نشده، این مشکل که آخر این چرا ما باید کلام صریح امام رو تغییر بدیم. این واجبتون الان من اطاق المشیه من المسلمین. بابا از این سند بهتر نداریم، سند خود شیخ از حسین ابن سعید فضالت ابن ایوب معاویه ابن عمار، این بهتر از این نیست که ما ارسل تو عبادت من رجل علیه دینو، نه تنها سرینی، نه تنها جزء اوساطنا نیست، بلکه بیچاره دینم داره، فقیره. کسی که فقیر نباشه که دین نداره، فقیره که دین داره دیگه. علیه ان یهج؟ قال نه. خب پیاده که میتونه بره، خاشی کردش نگرفتن، پول نداره بده. ان حجت الاسلام واجبتون الا من اطاق المشی من المسلمین ولقد کان اکثر من حج مع النبی. خب من النبی مشاب ولقد مر رسول الله بکراء الغمیم فشکاو الیه الجهد والعنا فقال شدو ازرکم وستبتنو ففعال ذلك فزبع عنهم. اینا از اونها برطرف شد. خب این یه روایت. روایت دیگه، باز روایت، روایت از امام صادق است که میفرماید ولله علی الناس حج البت من استطاع، که خب باز مربوط به حج دیگه، حج واجبه دیگه، آیه که حج واجبه میگه دیگه. و یخرج و یمشی الم یکن عنده، اگه راهله نداشته باشه باید پیاده بره. قلت لا یقدر علی المشی. ببینی حضرت اول نگفتش که سوار رکوب بشه، حضرت از اول گفت پیاده بره، از همه اول. بعد اون طرف میگه اتفاقا حضرت از این و از این دنده افتاده تو اینجا، برعکس قضیه رو اینجا حضرت گفته که پیاده بره، گفته که پیاده نمیتواند که خب بعضیشو سوار شه، عکس اونی که ما میگیم. تازه حالا یمشی و یرکب. قلت لا یقدر و علا زادک اعن المش، این که بخواد پیاده بیاد بس سوا. قال یخد ملغم و یخد جمعه ها، خب بره خدمت بکنه اونا هم سواره مرکبشون بکنن. یخد ملغم و یخد جمعه ها، نه این که پیاده سوارش کنن دیگه، اونا هم سوار کنن ببینن این حالا فرض کن براشون آب میاره، لباساشون رو میشوره، فرض بکن که نمیدن چیکار میکنه، این بعد اینو انجام بده. درست شد؟ خب این مربوط به چی؟ مربوط به این راهله. حالا فعلا بحثا تو همین روایت شما زادم در این صورت اینجا رو میفهمید که قضیه زاد اینجا قضیهش روشن میشه. پس بنابراین وقتی که امام علیه السلام میفرماید که منظور از ولله علی الناس حج البیت من استطاع این است که مشیان بره، و اگر مشیان نتونست یمشی و یرکب و بعضن بره، وقتی اینطور بره و اگر این دوتا را نتوانست جوری بره که سوار شه، بالاخره باید بره. یعنی حضرت در این روایت میخواد میفهم آقا بیخواد نه یا بگو که فلان این حرفا، باید حج را بروی به هر نحوی، میتونی پیاده، نمیتونی یمشی و یرکب، نمیتونی یخت ملغم و یرکب، به هر قسمی باید بروی. دیگه امام علیه السلام با چه بیانی بگه حج واجب مطلقه؟ چجوری دیگه بگه؟ چجوری بگه؟ اگر امام علیه السلام بگه آقا این حج واجب مطلقه و به اگه نحوین باید رفت، دیگه با این روایت دیگه چجوری بگه؟ با این فرض بکنید که بیانی که در اینجا هست، دیگه چجوری میتونه بهتر از این و صریح‌تر از این حضرت این مسئله رو بیان کنه؟ با اینی که حضرت میفرماید که هو واجبون علی ادنی القوم، چجوری میتونه حضرت بیان کنه و به این تو تفسیر کنه؟ درست؟ اگر حضرت بخواد این ادنا را در حال در مورد راهله فعلا صحبت میکنیم، حالا در مورد زادم مثلا اون مسئله شمونم باز خواهد آمد، در مورد راهله چطوری امام بفرماید که اکثر من حج مع النبی المشات، افرادی که با پیغمبر رفتن حجشون حج مستحب نبود، حج حج واجب بود، و امام علیه السلام حج مع النبی را شاهد برای اطلاق حج آورد در زمان خودش، یعنی 150 سال بعد. 150 سال بعد که دیگه مردم اینجوری نبودن مثل زمان پیغمبر که گشنه باشن و فلان باشن و با یه خرما و با یه دونه نمیدونن کشمش افطار کنن و سحری بخورن، نه، زمان امام صادق بود دیگه. زمان امام صادق اوضاع عوض شده بود، مسائل عوض شده بود، خود زندگی امام صادق هم اونطور که در روایات داریم خب تغییر پیدا کرد دیگه، فقط همه اونجا نبودن دیگه، دیگه ولایت فتح شده بود، اموال آمده بود، مسلمین وضعیتشون تغییر پیدا کرده بود، مثل پیغمبر نبود. حالا بگیم خب زمان پیغمبر اینطور بود، اما در زمان هزارات ائمه بعد استطاعت فرق کرد. خب کجاش فرق کرد؟ استطاعت که فرق نمیکنه. لذا امام علیه السلام میفرماید برای کسی که الان هم اوضاع عوض شده، اگر فقیر است نباید نگاه به اغنیا بکنه، باید همونطوری که پیغمبر زمان پیغمبر حج انجام تا بر الان برید، نگاه نکنه که بقیه سوار راهله میشن پس من چون ندارم بد بشینم، نه، در زمان پیغمبر بعضی راهله داشتن بعضی نداشتن، در حالتی که همه اونها را پیغمبر به حج آورد و حتی تحریک و تشویق کرد و حتی گفت استبطنوا، به چیزی به خودتون ببندید تا اینکه اون انا را تحمل نکنید، حتی زاد هم نداشتن این بیچاره ها، چیزی نداشتن بخورن، کسی که گوش نشه برمیداره یه چیزی میاندن که این معده سنگینی کنه، و از اون وقتی که معده سنگینی کرد اون ترشح در معده قطع بشه و معده تحریک نشه، گرسنگی برای انسان پیدا نشه، وقتی معده سنگینی بکنه انسان ببنده معده جمع میشه ترشح نمیکنه دیگه، ترشح اسید نمیکنه. پیغمبر فرمودن که این کار انجام بدید. خب وقتی که کسی که به یه همچین وضعی هست و امام علیه السلام میفرمایند که همون روش حج زمان پیغمبر را مستند قرار میدن برای وجوب حج در زمان خودشون. اینا اون نکاتیست که مجتهد باید اینها رو در نظر بگیره، اینها رو در نظر بگیره که حکم حکم واحده، من زمن النبی الى زمن القائم علیه السلام، همه یکیست، تفاوت نمی کنه. حالا اونجا اینطوره یه حکم دارین، در رخا حکم فرق می کنه، نه حکم یکیست، منتها خب این به صور مختلفی بیان میشه. او باید مجتهد استنباط کنه که کیفیت حکم چگونه بوده و نزول چگونه است و ملاکش چیست، ملاک رو باید به دست بیاره که ملاک در چه درجه از اهمیتی قرار داره، تا اون حدی که حضرت میگه شده باید به شکمت ببندی سنگ و بیای به حج، تا این حد، چون حج حجت الاسلام، درست شد؟ این مربوط به راهله دیگه، بیش از این زیاد کشش ندید. مربوط به ذات، مربوط به ذات هم همینطور، وقتی که از امام سوال میکنن که مقصود از استطاعت چیه، حضرت میفرماین زاد و راهله، یعنی چی؟ یعنی چند تا کاروان خرمن نمیدونم برنج دم سیاه شمال و دیگه لوبیای کزای نمیدونم جنوب و خربزه های شیرین اصفهان و نمیدونم گوسفندا و گنده ها رو با خودت را بنداز تو مکه، زاد است دیگر، میخوایم به امون خوش بگذره اونجا، خلاصه باید اینطوری، یا نه زادی که حضرت میفرماید از زاد و راهله، اون زاد چیست؟ امام علیه السلام تفسیر میکنه الخبز و زیت، خبز و زیت چرا بهشون نمیدی؟ اگر میتونن معده‌شون کشش داره طوریشون نمیشه، حالا گوش نخورن. این بیچاره آقا میان، این افریقایی‌ها ما اونجا میدیدیم دیگه، خیلی از اینا میومدن آقا اینا گوشتم نمیخوردن، یعنی من چیز داشتم، همون چیزای بسیط و فلان و این چیزا با همون غذاها، و قدرت نداشتن، قدرت بر این خوردن گوش نداشتن. این همون سالی که یه سالها که قبل با همون زمان مرحوم پدرمون اون چیزی که رفتیم، اون مسئول چیز میگفت، خیلی آدم مطلع بود، خدا بیامرزه، آدم خیلی با اخلاصی هم بود اینها. و صحبت اینها که شد یفعه مجلس، این میگفتش که آقا مثلا من با اینها بودم، اینها میان حتی بعضی چیزها میارن اینجا با خودشون میفروشن، مثلا میفروشن و از پولش برای خودشون ارتضاء میکنن، جنس با خودشون میارن و ندارن، چیز ندارن ها. و خیلی از اینها میان به امید و کار کردن و در اونجا کار میکنن، به عنوان خدمه این حرف ها میومدن کار میکردن، اینا می چیزی بهشون میدادن، اونا میرفتن ارتضاء میکردن. خب این مردم اینطوری میومدن برای مکه. نه حالا فرض بکنین که با چه وضعیتی، هر کی بره واسه خودش قضا هر چی میخواد برداره، و البته توی کاروان های دیگه خارج اینا بعضی جاها میان نصف میکنن. اون به اون کیفیت و به اونها به در یه همچنین وضعیتی اونها حج انجام میدادن. خب وقتی که زاد را امام علیه السلام در این روایات دیگه تعبیر میکند اطعم هم الشعیر و زیت یا الخبز و زیت، یا در اینجا امام علیه السلام میفرماید در مورد حج واجب که میفرماید بله میفرماید که یخدم القوم و یخرج معهم، خدمت کند به قوم، یعنی بره زادش رو تحصیل کنه. یخدم القوم یعنی بره زادش رو تحصیل کنه دیگه، که این مقدار قوتش و اینها رو به واسطه این تحصیل کنه. خب اگر اینطور باشه، البته خب اون نسبت به زن و بچه اون جدا، اون حکم باید باشه مقدار قوتی که بتواند تا بره و برگرده اون بعد داشته باشه، اون خب حضرت خودشون بیان میکنن. ولی راجع به خودش وقتی که حضرت میفرماید که یخت ملقام بره به اونها خدمت بکنه، یعنی بره چی بشه؟ آشپز بشه، بره نمیدونم کارگر بشه، بره خادم بشه، اگر پزشک خب بلندشه بره فرض بکنید که مداوا کنه، و چه اشکال داره فرض کنید که یه شخصی میره چیز میکنه، درمان میکنه، مداوا میکنه، اون فرض فرض کنید که یک چیز دیگه داره، یک کسی فرض کنید که ترجمه میدونه، زبان میدونه، عربی میدونه، انگلیسی میدونه، فلان، به عنوان مترجم میره. اینطور نیستش که حتما باید چیز، کسی که بتواند کاری انجام بده، یا بتوانه فرض کنید که شخصی بره تحقیق بکنه، مثلا از طرف سازمانی، از طرفی مثلا دولتی این موظف بشه بر این که بره به کاروانها رسیدگی کنه، نقایص را ببینه، افراد گزارش بده و به این وسیله ببرنش، اینا واجب الحجه. بله چی؟ اونم بله، اونم همینطوره. اون کسی که میخواد روحانی هست، اونم یختم القوم دیگه. حالا اون یه مطلب دیگه است، اون در اون وادی بحث نمی کنیم. فرض کنید کسی که حائز شرایط هست، کسی که حائز شرایط هست به صحبت راجع به اون مسئله است. روحانیایی که ما دیدیم داریم نخون دیگه، اون چرس کنم والله اومده بود دعوا میکرد که چرا شما احرام بله نره، خب اطلاع داره، حیز که نیست که مربوطه به اون نواشه، خب فهم چیزشو خونده، بالاخره اون علمشو خونده، فقهشو خونده، احکامشو خونده دیگه، بالاخره میدونه. خب حالا البته اون دیگه حالا یه چیز بالاتری هم رو بعضی ها صد دفعه میرن نیفهم دیگه، اونی که آدم بره و کاملا درک بکنه اون کسی است. نه واقعا کسی که خب خونده مطالب دستشه و از طرق مختلف به مسائل رسیده، خب این نه، خب این چه اشکال داره بره انجام بده. البته یه مطلبی هست که هر کسی روحانی شدن هم یه خلاصه سعه صدر و یه حوصله‌ای میخواد دیگه. حالا اون دیگه من که نمیتونم، صاف من که اصلا حوصله فلان سر و کله زدن با مردم و مخصوصا تو این واسه من اینکه ندارم، اصلا نمیتونم، اصلا از من نمیاد. ولی خب بعضیا نه، میتونن هر دو حالشون رو داشته باشن، هم حال توجهشون و هم حال خدمت به افراد رو داشته باشن. خب اون یه مسئله دیگری است، با فرض به اطلاع، با فرض به اطلاع بر مسائل و بر احکام، با اون این به اصطلاح این روحانی این باید بره. وقتی که مسئله دیگه که در اینجا پیش میاد، اون دیگه قضیه دیگه است، اون یه مطلب دیگه است که اینجا اگر یه روحانی دید که نه، اون حکمی که داره بیان میشه، فرض کنید که مثلا فرض کنید حکمی است که اگر شانه از کعبه منحرف شد طواف باطل است، خب این روحانی چطور میتونه به این فردی که میدونه این فتوا باطله چطور میتونه بگه حجت باطله؟ چون به صرف این که تقلیه اینجا مسئله سخت پیش میاد، مشکل پیش میاد. این حرف ها اینجا هست که خلاصه انسان باید مسئله را بگه و چیز کنه و نباید این بگذارد که شبهه بماند در مردم، شبهه بمانه، باید بگه و بره، بگه برو آقا برو، مسجد درسته و هیچ اشکالی هم نداره و چیز نداره. در اون جایی که انسان بداند که مسائل یعنی حکم خلاف هست، انسان نمیتواند به صرف این که یه شخصی تقلید میکنه بیاد و حکم خلاف را بگه، اون یه مطلب دیگه است. این قضیه. خب این در اینجا فرض کنی که مسئله مربوط به زاد است. در مورد زاد هم ما میبینیم امام علیه السلام نظرشون اینه. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین جناب شیخ و امثال شما به چه حسابی شما میاید و این روایت ها را که درش حجت الاسلام است و درش حکم وجوب حمله بر استحباب میکنید، به چه معیاری؟ این مسئله ایست که گوش برید فکر کنید. البته ما داریم، چرا که حضرت موسی حج انجام دادن، ما روایت در این قضیه داریم و با امت خودشون آمدند و عده زیادی بودن، حج رو انجام دادن، به عرفات رفتن، در اونجا چه کردن، به محشر آمدن. حالا منا و اینهاش در ضمنم نیست، ولی راجع به این قضیه روایت داریم. حالا ببین، خب بسیار خب، نه اشکالی نداره، اون قضیه مربوط میشه به این کیفیت شکلگیری دیانت نسبت به اجیال بعد، که اونها تا چه مسائلی اونها باید اون چیز باشن، اونها واجد مسائل کمالیه اون دین به اصطلاح باید باشن، اونها به خود اونها برمیاد. بله ولی یادمه، بله حالا ولی که خب یعنی نمیتونیم با، حالا من نگاه میکنم، ولی با این بیانی که شما کردید ما این رو نمیتوانیم این توجیه را بپذیریم و که چون اون افراد هستن اونها چیزن قابل قبول نیستیم مثلا.